Bismillahirrahmanirrahim. قبل از شروع در بحث دو تا مطلبی که تذکرش لازمه. مطلب اول، در جلسه گذشته قوای اماله و علامه مطرح شدن. من اماله رو ظاهراً اماله تلفظ کردم، درست نیست، اماله و علامه. مطلب دوم، سوال شده بود که اما جهاد الکفار و قتالهم فدفعن لما یعرض من الجاهدین للحق، این دفعن چرا منصوبه و بعد از اما خبری که مبتداش بعد از اما واقع شده نیامده؟ جواب دادم که دفعن رو میشه به معنای سل دفع ما یعرض گرفت، که در این صورت لدفع خبر میشه برای جهاد، اون وقت جمله تمام میشه. شاهدش هم اینه که در صدر صفحه 364 گفت اما قتال و اهل البقیه سل ما یظهر، که این رو سل ما یظهر رو خبر گرفت با لام. حالا در جایی هم که دفعن باشه سل دفع معنا میکنه. بعضی از بزرگواران تحقیق کرده بودند و ترکیب دیگری برای عبارت یافته بودند که به من فرمودن، حالا من اونو عرض میکنم، که دفعن مفعول مطلق نوعی یا تأکیدی، البته تأکیدی بهتره، مفعول مطلق تأکیدی برای فعل محذوف باشه و بعد از اما منصوب خونده بشه. اما جهاد الکفار و قتالهم، مثلا فیدفع دفعن لما یعرض من الجاهدین تا آخر، که فعلی محذوف میکنیم، اون فعل رو دنباله اما قرار میدیم، فدفعن هم مفعول مطلق اون فعل محذوف میگیریم. یکی از این دو ترکیب رو برای این عبارت میشه در نظر گرفت. یاد همونطور که گفتیم جهاد دل کفار بخونیم، اون دفعن رو به معنی فل دفع قرار بدیم، یا جهاد دل کفار بخونیم، دفعن رو مفعول مطلق برای فعل محذوف بگیریم. خب بعد از این که فعل بیاد دیگه خبر نباشه، فعل بیاد بعد از اما و خبر نیاد، اون قبلی منصوب میشه به اعتبار این فعلی که مؤخر شده. اینجوری گفته شده، حالا تحقیقی که کردن من اینطوری گفتن، من خودم دنبال تحقیقش نبودم. این مطلب ادبی میشه مراجعه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم بحث میکردیم درباره فرق بین نبوت و شریعت و فرق بین نبوت و سیاست، همچنین شریعت و سیاست. گفتیم بعضی ها فکر کردن بین شریعت و سیاست تفاوتی نیست، اما چنانچه افلاطون بیان کرده چهار تا تفاوت بین این دوتا هست، بین شریعت و سیاست چهار تا تفاوت. یک تفاوت به لحاظ مبدأ و یکی به لحاظ منتهاست، سوم به لحاظ فعل و چهارم به لحاظ انفعال. اختلاف به لحاظ مبدأ رو توضیح دادیم. معلوم شد که سیاست و شریعت هر دو حرکتند، منتها هر دو حرکتند و احتیاج به مبدأ دارن، مبدأشون متفاوته. مبدأ سیاست نفس جزئی شد و مبدأ شریعت منتهای اون سیاست شد. که اینا توضیح داده شد دیگه، تکرار لازم نداره. بعد رسیدیم به اختلافی که در نهایت و منتها بین شریعت و سیاسته. توضیح دادیم که نهایت سیاست این است که مطیع شریعت بشود و از طریق این اطاعت بقا و بقا پیدا کنه و به کمال برسه. سیاست در صورتی که مطیع شریعت نشه نه باقی میمونه چنانچه بعدا خواهیم گفت، نه به کمال میرسه. برای باقی موندن و کامل شدن لازمه که مطیع شریعت قرار بگیره. این نهایت سیاسته، این نهایت سیاسته که سیاست با داشتن این نهایت هر کردم که بقا پیدا میکنه، یعنی طاعت شریعت کردن. و اما نهایت و منتهای شریعت رسیدن انسان به جوار عالم ملکوت، فناء فی الله، اینا نهایت شریعت. پس نهایت این دوتا متفاوت شد. نهایت سیاست اطاعت از شریعت و نهایت شریعت فناء فی الله و وصول الی دار کرامت الله. همونطور که توجه میکنید بین نهایت ها اختلاف. عرض کردم که ایشون نهایت سیاست رو بیان میکنه ولی نهایت شریعت رو دیگه توضیح نمیده، چون در قبل اشاره به نهایت شریعت کرده بود خودش رو بی‌نیاز می‌بینه. نهایت سیاست رو فرمود که طاعت شریعت، بنابراین سیاست برای شریعت به منزله عبد است برای مولا. همونطور که عبد نسبت مولا گاهی مطیعه و گاهی عاصیه، سیاست هم نسبت به شریعت گاهی مطیعه گاهی عاصیه. اون روشی که در یک جامعه برقراره، حالا چه روش رو خود اهل جامعه برقرار کرده باشن، چه شخص خاصی بر اونها تحمیل کرده باشه یا به اونها عطا کرده باشه، علی‌الحال فرق نمی کنه. این سیاست اگر با شریعت وفق داد میشه مطیع شریعت، اگر با شریعت موافق نشد میشه عاصی شریعت. هر دو بعد رو توضیح میدن که اگر سیاست اطاعت کرد از شریعت چی اتفاق میفته و اگر سیاست عصیان کرد شریعت رو چه حاصل میشه. هر دو رو توضیح میدن. میفرمان که اگر سیاست مطیع شریعت شد، ظاهر عالم با باطن عالم، این باطن عالم رو انقیاد میکنه و اطاعت میکنه و محسوسات در ظل معقولات واقع میشن. بارها بیان شده که به نظر مصنف این عالم شهادت ظاهر عالمه، عالم مثال و عقول باطن عالمه، یا به تعبیر دیگه این شهادت اون غیبه. همونطور که هر ظاهری مشهوده این عالم، همونطور که هر مشهودی رو ما میتونیم ظاهر بگیم، هر غیبی رو میتونیم باطن بگیم، این عالم شهادت رو هم میتونیم ظاهر بگیم، عالم مثال و عالم عقل رو که از ما غیبن میتونیم باطن بگیم. از ظاهر عالم عبارت است از همین عالم ماده و طبیعت، باطن عالم عبارت است از عالم مثال و بالاتر از عالم مثال یعنی عالم عقل. در عالم عقل و در عالم مثال جز خیر و حسن چیزی جریان نداره و هر چیزی به جای خودش قرار داده شده و به جای خودش هم ثابت میمونه. انحرافی، تخلفی، شردی در اون عوالم نیست. اگر سیاست مطیع شریعت باشه، ظاهر عالم با باطنش موافق میشه، ظاهر منقاد باطن میشه. همونطور که در باطن همش خیر است، در ظاهر هم خیر حاصل میشه. همونطور که در باطن هر چیزی به جای خود است و هر چیزی مقام خودش رو داره، در ظاهر هم یعنی در عالم طبیعت هم هر چیزی به جای خود میشه و هر چیزی مقام خودش رو داره. هیچ وقت یه قوه حیوانیه و شهویه ما که قرار است به لحاظ نظام تکوینی مقهور عاقله باشه، هیچ وقت قاهره بر عاقله نمیشه، چون همونطور که عرض کردیم هر چیزی باید مقام خودشو داشته باشه. قوای حیوانی مقامشون دون عقله. اینا باید در این مقام دون باقی بمونن. اگر بخوان به مقام فوق برسن، قاهر بشن، خلاف نظام تکوینی عمل کردن. و در صورتی که ظاهر عالم منقاد باطن بشه، دیگه این خلافاتش اتفاق نمیفته. همونطور که در باطن عالم هر چیزی مقام خودشو داره، در ظاهر عالم هم هر چیزی مقام خودشو داره. مقام قوای حیوانی اینه که دون قوای انسانی باشن، اونم در مقام دون میستن و از عقل اطاعت میکنن. این چنین نیست که بیان و قاهر بر عقل بشن و فرمان روای عقل قرار بگیرن. این خلاف باطن عالمه. ولی در صورتی که شریعت، در صورتی که سیاست مطیع شریعت بشه، ظاهر عالم مطیع باطن عالم میشه. یعنی همون وضعی که در اونجا برقراره در اینجا هم برقرار میشه. چیزی جابجا نمیشه، همونطور که باید قرار بگیرن قرار گرفتن. خب پیداست دیگه نتیجه این انقیاد ظاهر عالم نسبت به باطن عالم چی میشه. یک جامعه کاملا پسندیده، به طوری که هم زندگی کنندگان در این جامعه راحت دنیایی دارند، هم مسیرشون برای رسیدن به آخرت مسیر کم مزاحم یا حتی شاید بشه گفت بی مزاحمه. وقتی چنین زندگی در جامعه برقرار میشه، انسان ها هم از نظر دنیایی در راحتن، هم از نظر اخروی وسیله کسب فضائل رو دارن. خب این یک حرف که اگر سیاست مطیع شریعت بشه، ظاهر عالم هم منقاد باطن عالم میشه، که توضیح دادم یعنی چی. بعد میفرماد محسوسات هم در ظل معقولات واقع میشن. محسوس این دیگه تعبیر دیگری است، همون حرفی که عرض کردم، مطلب جدیدی نیست. همیشه حکومت در جهان با معقولاته و محسوسات باید فرمان بردار باشن، همچنان که حکومت همیشه با عقله و حس باید فرمان بر باشه. حالا اگر شریعت، اگر سیاست مطیع شریعت شد، محسوسات در ظل معقولات واقع میشن. یعنی محسوس هم وسیله رسیدن به معقول میشه، نه مقابل معقول. خیلی کسانی که سیاستشون با شریعتشون موافق نیست، اینها محسوس رو در مقابل معقول قرار میدن، یعنی دنیا رو در مقابل آخرت قرار میدن، نه دنیا رو در مسیر آخرت. دنیا رو مقابل آخرت قرار میدن. آخرت دار معقوله، دنیا دار محسوسه. این محسوس رو در مقابل معقول قرار میدن. اما کسانی که در فکر رسیدن به معقولاتن، محسوسات در خدمت معقولات قرار میدن تا از این محسوسات به معقولات برسن. اصطلاحا در اینجا گفته میشه محسوس در ظل معقول واقع شد، یعنی در مسیر رسیدن به معقول قرار گرفت. خب اگر سیاست هم مطیع شریعت بشه، جامعه ای که سیاستش مطیع شریعتشه، یعنی جامعه ای که تمام اعمال و رفتارش طبق دستورات شرعه، این جامعه محسوسات رو در ظل معقولات قرار میده، یعنی محسوسات رو وسیله رسیدن به معقولات قرار میده، نه اینکه محسوسات رو مقابل معقولات بگیره، به طوری که اگر به محسوسات پرداخت معقولات رو از دست بده. این اگر به محسوسات بپردازه، محسوسات رو به عنوان آیتی برای معقولات وسیله وصول به معقولات میگیره، نه مقابل معقولات که اگر پرداخت به محسوسات معقولات از دستش بره. اینم روشن شد. عبارت بعدی ایشون اینه که اگر کسی سیاستش را، اگر سیاست در یه جامعه تابع و مطیع شریعت شد، یعنی انسان زندگیش رو، زندگی سیاسیش رو زندگی شرعی قرار داد، جز به سمت کل حرکت میکنه، جز به سمت کل حرکت میکنه. این یه تشبیهه. ما که در این جهان قرار گرفتیم، نسبت به رب و نوع خودمون جز این، یعنی نه جزء و کل رائض ها، جزء و کل یعنی به منزله جزء این، اون به منزله کله، یعنی او همه ما را دارد و ما قسمتی از کمالات او را داریم. او کل است نسبت به کمالات، ما ناقصیم نسبت به کمالات، پس ما جزئیم او کله. نه اینکه او کل باشد ما جزئی از او باشیم جدا شده از او، به طوری که اگر این اجزا رو از بین ببرن اون کل از بین بره، این چنین نیست. اون رب النوع ماست، اون با از بین رفتن ما از بین نمیره، ولی ما جزئیم او کله، یعنی او همه کمالاتی رو که ما باید داشته باشیم با تفاوت اون همه رو داره و از هر کمالی ذره به ما تنزلا داده شده، ما نسبت به او جزئیم. خب ما حرکت میکنیم، اگر سیاست یه جامعه مطابق شریعت باشه، افراد این جامعه که همه جزئن به سمت کل حرکت میکنن، یعنی به سمت کمالات اون رب النوعشون حرکت میکنن تا به درجه اون رب النوع برسن و تمام کمالات او رو به وجود عقلانی واجد بشن، یعنی مرتبه شون بشه مرتبه عقلشون، عقل منفصلشون. و نهایت سیر انسان هم همینه که انسان به درجه عقلی برسه، به درجه عقلی برسه، اونم عقلی که تجرد تام داره، عقلی که مدبر نوع است به اذن الله. انسان در صورتی که به اینجا برسه به هدف نهایی رسیده که در حقیقت واسطه الله هم شده، چون این اول همه مقرب اندالله هستن، این اگر به این درجه برسه این هم مقرب اندالله میشه، پس به درجه کمال انسانی نائل میشه. توجه کردید که اگر سیاستی تابع و مطیع شریعت باشه به این معنا که در جامعه ای که سیاست حاکمه این سیاست رنگ شرعی داشته باشه، اعمال و رفتار و گفتار انسان ها همه شرعی باشه، چنین انسان هایی که اجزاءن به سمت کلشون حرکت میکنن تا به کمالات کل نائل بشه. خب تمام شد مطلب. البته یه عبارت دیگه هم هست، اونم عرض کنم بعد مطلب رو جمعش کنم. سرمایه هایی که در جهان از طریق خداوند منتشر شده دو قسمه، یک سرمایه های فاعله و یک سرمایه های منفعله. اولی سرمایه هایی هستن که اگر ما اونها رو به دست بیاریم، چون اونها در ما تأثیر میذارن، ما رو مثل خودشون تأثیر گذار میکنن، یعنی به ما اجازه میدن که بتونیم در خیلی از موجودات عالم هم تأثیر کنیم. اما یه سرمایه های منفعله که اگر ما به اونها تمایل پیدا کنیم مثل اونها منفعل میشیم، یعنی اثرپذیر میشیم، دیگه نیرو از همون گرفته میشه، گویا فلجی میشیم که فقط باید بر ما امری وارد بشه و ما اون امر رو بپذیریم، خودمون نمیتونیم فاعل باشیم. سرمایه های فاعله اون سرمایه هایی هستن که انجامشون انسان رو به درجات کمالی میرسونه. مثلا یه عارفی رو شما میبینید که میتونه در موجودات عالم تصرف کنه یا میتونه از غیب خبردار باشه، این حالت فاعلی داره، اثرگذاری داره. سرمایه هایی که داره عبارت از ملکات حسنه است که کسب کرده، اعمال حسنه است که انجام داده، اینا سرمایه های فاعله بودن که بالاخره او را فاعل ساختن، او را مؤثر کردن، درجات عالی انسانی رسوندن که به او اجازه دادن که بتونه تصرف کنه در اجزای عالم. اما سرمایه های منفعل، همین خوردن ها و خوابیدن ها و همین چیزهای دنیایی، همین اینا سرمایه های منفعله که اگر انسان فقط به اینها بپردازه و سعی در تأمین اینها داشته باشد، خودش هم قهرن منفعل میشه. یه انسانیست که جامعه در اون تأثیر میذاره، هر وقت باد از هر طرف وزید هم به همون طرف میره، یعنی نیروی مقاومتی، نیروی اثرگذاری نداره، یه نیروی منفعلیست که از هر طرف رهاش کردن رها میشه. یه عضو که میتونسته مؤثر بشه حالا منفعل و متأثر شده و اون لیاقت اصلی خودش رو از دست داده. خب این یه مقدمه بود برای توضیح عبارت که ما دو جور سرمایه در جهان داریم، سرمایه های فاعله و سرمایه های منفعله، که اگر سرمایه های فاعله رو کسب کردیم خودمون هم به برکت اونها فاعل میشیم، اگر سرمایه های منفعل رو کسب کردیم خودمون به آسیبی که اونها بر ما وارد میکنن منفعل میشیم. خب حالا اگر جامعه سیاستش پیرو شریعتش بود و مطیع شریعت شد، به این معنا که در این جامعه شریعت حاکم شد و سیاست رنگ شرعی پیدا کرد، این چنین جامعه ای افرادش رغبت دارن در سرمایه های فاعله و نفرت دارن از سرمایه های منفعله، یعنی تمام همتشون اینه که سرمایه های فاعله رو کسب کنن، نه سرمایه های منفعله ای رو که اهل غرور گرفتار اون سرمایه ها هستن، اونها منفور پیش این افراد. خب تمام شد مطلب، حالا جمع کنم. اگر سیاستی پیرو شریعت شد، اگر سیاستی پیرو شریعت شد، اولا عالم ظاهر عالم مطیع باطن عالم میشه، به همون معنی شرط شد که هر چیزی در باطن عالم به جای خودش و در مقام خودشه، در ظاهر عالم هم این چنین میشه، هر چیزی به جای خودشه، هیچ وقت قوه حیوانی ما غالب بر قوه ناطقمون نمیشه، بلکه ناطقمون قاهر بر قوه حیوانی است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که محسوسات در ظل معقولات قرار میگیرن، مقابل معقولات واقع نمیشن، جوری نمیشه که اگر ما به این محسوسات رسیدیم معقولات از دست بدیم، بلکه اگر به محسوسات برسیم به وسیله محسوس به معقولات نائل میشیم. مطلب سوم این بود که اجزا به سمت کل حرکت میکنن، یعنی هر انسانی به سمت اون ملکوت خودش روان میشه. مطلب سوم بود که انسان‌هایی که در چنین جامعه زندگی می‌کنند در سرمایه‌های فاعله رغبت نشون می‌دن و به سرمایه‌های منفعله اعتنایی ندارن. این سرمایه‌های منفعله که حرف کردیم، اینا اگر هم خورد و خوراک و خواب و استراحت و امثال ذلک اگر رنگ خدایی بگیره، همینا میشه سرمایه‌های فاعله ها. اینا که الان سرمایه میتونن سرمایه‌های منفعله باشن، از یه حیث دیگه میتونن سرمایه های فاعله به حساب بیان، به شرطی که شما مثلا پس این وقتی غذا میخورید میگید غذا میخورم به خاطر اینکه بتونم قیام کنم به عبادات الهی، سالم بمونم تا اطاعت خدا بکنم، تا مثلا فرض کن به خلق خدا خدمت بکنم و امثال ذلک. اینا چیزاییست که میتونه همه حالت انفعالی داشته باشه و میتونه اگه حیث الهی پیدا کنه حالت فاعله داشته باشه. همینا که خدا در جهان گذاشته، همینا حیث فاعلی پیدا میکنن، همینا حیث منفعلی پیدا میکنن. بستگی داره به اینکه ما چجوری ازشون استفاده کنیم. مثل محسوسات میمونه، محسوسات هم میتونن مقابل معقولات قرار بگیرن که با آمدنشون معقولات رو دفع کنن، هم میتونن در مسیر معقولات قرار بگیرن که با آمدنشون معقولات رو جذب کنن. بستگی داره به اینکه ما چجوری از این محسوسات بهره ببریم. اگر استفاده کردیم به نحو استفاده مقابل از مقابل، تا محسوسات رو به دست گرفتیم معقولات از دست میدیم. اما اگر استفاده کردیم از محسوسات به عنوان وسیله، وقتی محسوسات رو به دست آوردیم از محسوسات به معقولات منتقل میشیم و معقولات هم به دست میاد. دیگه بستگی به خود ما داره. اگر سیاستمون مطیع شریعتمون باشه، این همه امتیازها به ما داده میشه، کم امتیازی هم نیست. این در مورد در صورتی بود که ما در جامعه باشیم که سیاستش تابع شریعتش باشه. اما اگر سیاست عاصی شریعت باشه، اون بحث بعدی که ان شاءالله میرسیم. فاذا اطاعته، ضمیر مؤنث اطاعت برمیگرده به سیاست، ضمیر مذکر برمیگرده به شریعت، که اگر مذکر آمده به اعتبار اینه که ما از شریعت تعبیر کردیم به مولا، یعنی اگر این سیاست از مولای خودش که شریعت از اطاعت کند، این چهار امر اتفاق میفته. اولا انقاد از ظاهر العالم باطنه، اینه دیگه فکر میکنم دوباره توضیح نمیخواد، گفتم همه رو. ثانیا قامت المحسوسات فی ظل المعقولات نه فی مقابل المعقولات، در ظل معقولات قرار میگیره و وسیله رسیدن به معقولات میشه. ثالثا تحرکت و تحرکت الاجزاء نحو الکل تمام اجزا به سمت کل حرکت میکنن، همه موجودات اون عالم که مهمش همون انسانه، تمام موجودات اون جامعه یعنی علل خصوص انسان به سمت کل و به سمت ملکوتش میره. رابعا کانت رغبتو فلقنیت الفائله، قنیه و قنیه هم هر دو ضرب شده در لغت، ولی معروف اینه که قنیه تلفظ میشه. من در لغت گشتم قنیه رو ندیدم، حالا در اون لغتی که من گشتم قنیه بود و قنیه، ولی خب رایج قنیه است، ما اینطوری شنیدیم، شاید هم حرف درست باشه. وکانت رغبتو فلقنیت الفائله یعنی سرمایه فائله، چه توضیح دادن. و زهادت و فلقنیت المنفعله، زهاده یعنی بیرغبتی، زهاده یعنی بیرغبتی، زهدم از همین معنا میاد. رغبت مردم در سرمایه های فاعله است و بیرغبتیشون در سرمایه های منفعله است. سرمایه های فاعله رو توضیح نمیدن چیه، ولی سرمایه های منفعله رو بیان میکنن. التی یخدمها المغرور به فضل راحتهی و اتعاب فضیلته، که به فضل راحته متعلق به مغروره، همینطور که میخونم التی یخدمها المغرور به فضل راحتهی و اتعاب فضیلتهی. سرمایه های منفعله سرمایه های هستن که در خدمت این سرمایه ها قرار گرفتند انسان هایی که مغرورند به فضل راحت و اتعاب فضیلت. انسان هایی که مغرورن به این که راحت کامل دارن، از راحت دنیایی، و مغرورن به این که مانده و رنجور کردن فضائل خودشون رو، خوشحالن از این که فضائلشون رو رنجور کردن و از بین بردن. و این وقتی شما با بعضی از دنیایی ها تماس داشته باشید، این حقانیت این مطلبی که مصنف گفته براتون روشن میشه. حالا من بعضی ها رو که مثالشون تقریبا رکیشه عرض نمی کنم، بعضی در حدی هستن که اصلا گفتنش آدم صلاح نمیدونه، ولی بعضی ها نگاه میکنی اونی که داره به این که فرزن مال رو ذخیره کردن و به کسی انفاق نکردن افتخار میکنه، به این چیزا داره افتخار میکنه، یعنی به درمانده کردن فضیلت داره افتخار میکنه، مغرور شده به این که من این فضیلت رو ندارم. میگه بله من اموالم به مردم نمیدم، مردم برای خودشون کسی میکنه، من زحمت میکشم برای خودم، افتخارم میکنه. و بعد که بهش گفته میشه فلانی مثلا درمانده است ممکنه از بین بره، جواب میده که بذار ادب بشه. که نه همیشه حد میکنم اشاره به داستانهایی که خودم دیدم، حالا اون داستانهایی که از میکنم رکی که اونها نمیشه گفت، که انسان در یه حدایی میرسه که اصلا صلاح نیست گفتنش، به چه درجات میرسه و به چه چیزایی افتخار میکنه. خب فضائل رو میکشه و به این کشتن فضیلت مغرور میشه و به اون فضل راحت، یعنی راحت اضافهی که خودش گمان میکنه راحته که در واقع راحت نیست، مغرور میشه. این کسانی که این اوصاف رو دارن خدمتگزار سرمایه های منفعله هستند و از طریق همین خدمتگزاری به این غروری که الان میگیم رسیدند. الاتی یعنی سرمایه های منفعله‌ای که خدمتگزار یخدمه ها خدمت میکند این سرمایه ها رو، آن انسانی که مغرور است به فضل راحتش و به درمانده کردن فضیلتش، به این غرور می‌ورزه، افتخار می‌کنه. خب تمام شد. حالا اگر سیاستی تابع شریعت شد و این چهار تا امتیازی که گفتیم نصیب جامعه شد، چی پیش میاد؟ انسانی که در این جامعه زندگی می‌کنه چه حالتی پیدا می‌کنه؟ ایشون می‌فرماد که نتیجه اطاعت سیاست از شریعت دوتاست. یکی راحت شدن از موضوعات واقعی، راحت شدن از موضوعات واقعی و یکی هم به دست آوردن فضیلت هایی که منتهی به خیرات میشه. موزیات دو قسمن، یه موزیات ظاهری داریم یه موزیات واقعی داریم. خب موزیات ظاهری مثل مثلا نیش عقرب، نیش مرغ، همه فرار میکنن، اون دیگه کسی لازم نیست بهش توصیه بشه فرار کنه. اما یه موزیات باطنی داریم که نوعاً گرفتاری موزیات هستن، اخلاقهای رذیله، اینا موزیات باطنی هست. امروز روشن نمیشه که موزی هست، فردا که ما رو به دار دیگه منتقل کردن این موزی ها ظاهر میشن با همون اذیت کاملی که دارن. این که مثلا گفته میشه در قیامت ماری میاد انسان رو میگذه که مثل کوه میمونه، هیچ بعید نیست که این مار همون اخلاق سیعش باشه که اونجا به صورت مار به این مزرگی در آمده. همونطور که دلالت آیه هست که کسانی که در دنیا مال یتیم میخورن نه مال یتیم میخورن، همون وقت داره آتش میخوره متبکه نیست، یعنی مال یتیم خوردن آتش خوردنه. بعدن روشن میشه که این مال یتیم موزی بوده، آتش بوده، الان روشن نیست. فردا باز روشن میشه که این حسدی که داشتی، این تکبری که داشتی جز موزیات کذایی بوده، الان روشن نیست. اینا موزیات واقعی است. انسان از این موزیات راحت میشه. انسانی که در چنین جامعه زندگی میکنه که سیاست تابع شریعته، این انسان از این موزیات راحت میشه و از این موزیات راحت میشه دنیاش هم راحته. اگر انسان حسادت نداشته باشه دنیاش هم راحته، آخرتش هم راحته. انسان تکبر نداشته باشه دنیاش هم راحته، آخرتش هم راحته. فکر نکنید متکبرین آدم های راحتی هست. متکبرین اعصاب درستی ندارن، چون دائما که راه میره میگه این آدم به من احترام نداشت، این به وظیفش عمل نشد، همش همین داره رنج میبره دیگه. این آدم متکبر آدم راحتی نیست، همین دنیاش هم رنج داره، آخرتش که دیگه هیچ. کسی که ذره تکبر در دلش باشه بهش جاش نیست، آخرت بهش میگه اصلا نمیدن. تکبر یه صفتیست که خیلی روش حساسیت نشون داده شده، ذره ای در دل کسی باشه به بهش جاش نمیدن. حالا اونجا پاکش میکنه از تکبر، چی کارش میکنه معلوم نیست، ولی یه ذره رو راه نمیدن تو بهش. حالا انسان هایی که خیلی هم آدم های خوبی بودن، همه نماز جماعت خون و فلان، ولی متکبر، اینا نباید انتظار بهش داشته باشه. در خیلی یه باید پاک بشن، یا خود ازشون بگذره، یا باید دستمالی کردن که پاکشون کنه، دستمالی کردن این که خودش شدت عذابه پاکشون کنه، بلاخره یا شفاعتی، بلاخره یه جوبت پاک بشن. ولی داریم که دیگه کسی که ذره متکبر داره باید بهش نمیشه. خب پس روشن شد که اون اگر سیاست تابع شریعت بشه، انسان هایی که در این چنین جامعه زندگی میکنن از موزیات راحت میشن، از موزیات راحت میشن، خیلی امتیاز بالاییه. همین ظاهر عبارتی که ما نگاه میکنیم فکر میکنیم یه مسئله ساده ایه، ولی وقتی باطنش رو عمیق میشیم این خیلی امتیاز بالاییه که انسان از موزیات راحت بشه. راحت شدن هم در دنیا هم در آخرت، رضایشون قید هم نمیاره، قید نمیاره که در دنیا راحت بشه در آخرت راحت بشه. انسانی که اخلاقش خوبه تو دنیا راحته، تو آخرت راحت داره. بعد امتیاز دوم اینه که انسان دارای فضیلتی میشه که او رو به خیرات میرسونه، به خیرات میرسونه. فضائل عبارتن از اخلاق، اخلاقهایی نیش میشن فضائل. انسان بعد در این جامعه دارای فضائلی میشه که این فضائل بالاخره او رو به خیرات میرسونه، خیرات مکتسبهی که پسندیدن. و این خیرات در آخرت وقتی ظهور پیدا میکنن، درست نقطه مقابل اون موزیات هم که ظهور پیدا میکنن. همونطور که اون موزیات وقتی در آخرت ظهور پیدا کردن انسان رو به رنج غیر قابل تحمل وادار میکنن، همچنین این خیراتی که در آخرت ظهور پیدا میکنن انسان رو به راحتی و به لذتی وارد میکنن که قابل توصیف نیست. در دنیاش هم همینطوره، در دنیا همونطور که گفتیم انسانهای دارای فضائل هم خودشون راحتن، هم فوق‌العاده مورد احترام دیگران. و عجیبه این کسانی که فضائل دارن از طرف صاحبان رذایل مورد احترام هم. و این خیلی عجیبه که صاحبان رذیله که خودشون به رذیله خودشون افتخار میکنن به سازان فضیلت احترام میذارن. مگه دیگه اوحدی من الناس، اوحدی از این ورا، اوحدی من الناس که با فضایل درگیر بشه. داریم البته، ولی خیلی زیاد نیستن که با فضایل درگیر بشه. بله، من مقدمه یک داستان رو اشاره میکنم. طلبه در تاریخ خودش نوشته که من محتاج شدم به مقدمات زندگی، به زندگی ابتدایی نداشتم، وقتم خراب بود، تصمیم گرفتم که برم عملگی کنم، یه روز کار کنم پول بگیرم بیارم. مجردم بودم اون وقت. اتفاق افتاد، ما رو بردن در خونه داروغه شهر. حالا همه رو تعیین کرده، من عرض نمی کنم داروغه کجا کدام شهر اینا رو گفته، فقط من میخوام اصل مطلب عرض کنم. صاحب کار میاد میبینه همه عمله ها دارن کار میکنن، این کارش خیلی بهتره، هیچ کم نمیذاره، همه یه زمان رو پر میکنه، کیفیت کارش هم بهتر از بقیه است. خوشش میاد، میپرسه که این چیه؟ میگن طلبه ایست اهل تدین، این حرفا فشار مالی باعث شده که بیاد این کار انجام بده. گروه مزد همه رو میده، این داروغه مزد اینو نمیده، میگه موزتو نمیدم تا فردا بیایی، فردا هم اینجا کار کنی، اگه موزتو بدم میترسم نیایی، موزتو بد نمیدم، نگه میدارم که فردا بیا، فردا شب موز هر دو روز رو با هم میدم. خب این فردا میاد کارش انجام میده، شب که میشه مطالبه موز دو روز میکنه، داروغه یک کشیده محکم به گوشش میزنه و بیرونش میکنه و پولش نمیده. خب این حالا بقیه داستان کار نداره. این از اوحدی من الناسه که فضیلت رو دیده در مقابل فضیلت، خودش صاحب رذیله بوده، فضیلت رو دیده در مقابل فضیلت، این طور عکس العمل نشون داده. اینا دیگه اوحدی من الناسن، و الا نوعاً کسانی پیدا میشن که رذیله دارن ولی به صاحبان فضیلت احترام میذارن. خب تمام شد مطلب، نتیجه که میخواستیم بگیریم گرفتیم که اگر سیاستی تابع شریعت شد، انسان‌هایی که در چنین جامعه زندگی می‌کنند به این دو امتیاز بالا دست می‌یابند، یکی راحت من الموجیات، یکی به دست آوردن فضائل منتهی الی الخیرات. و یکون حال الانسان عند ذلک راحت من الموجیات، همینطور که خوندن عند ذلک رسیدید، یه ویرگول توی خوندنتون بذارید که معلوم بشه الراحت خبر یکون مشار الیه ذلک نیست. یکون حال الانسان عند ذلک الراحت من الموجیات، حال انسان عند ذلک یعنی عند پیروی کردن سیاست از شریعت، در اون جامعه ای که سیاست از شریعت پیروی می کند، عند ذلک حال انسان این دوتاست، یک الراحت من الموجیات، دو والفضیلت المعدیت بهی الالخیرات. راحت از موزیات داره، صاحب فضائلیست که معدیست بهی، یعنی به این انسان، این انسان رو میرساند الالخیراتی که اون خیرات با عادات محموده کسب میشود، و این هم با همین عادات محموده که همین فضائل داره میرسه به خیرات، از با این فضائل داره اون خیرات رو کسب میکنه، خیراتی که هست که وقتی در آخر از ظهور پیدا کنه لذتش قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست. و کان کل یوم یمزی علیه فی هذه الهدنه افضل من امسهی، هر روزی که بر این انسان میگذرد فی هذه الهدنه افضل است از دیروزش، هر روزش بهتر از دیروزه. هدنه یعنی حالت راحتی و آرامش، همین که الان عرض کردیم که انسان در چنین جامعه‌ای حالت آرامش داره، حالت راحتی داره، راحتی به معنای واقعی ها، نه راحتی خیالی. خیلی از انسان‌ها اصلا راحتی خیالی دارن، وقتی بهش کافی زندگیشون پر از غمه، پر از ناراحتیه، آرامش اصلا تو زندگیش نیست، فکر میکنه که راحته. میبینی اون یکی دیگه که به ظاهر به نظر میرسه که هیچی نداره، دنیایی نداره، آرام داره زندگی میکنه، آرامش غیر از دنیا داریه. انسان در حینی که سیاست در جامعه ایست که سیاستش تابع شریعتیه دارای فودنت، یعنی حالت آرامشه، حالت راحتی داره. اون وقت در این حالت راحتی هر روزی که بر اون میگذرد بهتر از دیروزشه، یعنی هم از نظر روانی بهتره، هم از نظر کسب خیرات بهتره. هر روز کسب خیراتی کرده اضافه بر دیروز، بنابراین هی ذخیره بیشتر اندوخته، سرمایه بیشتر و ذات توشه بیشتر برای مسافرت آخرت. این یک جامعه ایست که سیاستش تابع شریعتش باشد. این همه امتیاز براش ذکر کردیم، امتیازهایی که اگه در یه جامعه پیاده بشه جامعه رو بهشت میکنه. حالا نقطه مقابل، و اذا عصت سیاست للشریعه، اگر سیاست عاصی شد شریعت رو، یعنی سیاست راه خودش رو رفت، به شریعت کار نداشت، حتی مقابل شریعت هم قرار گرفت، این چنین جامعه ای، در چنین جامعه ای، در چنین جامعه ای با سه امر اتفاق میفته. یکی این که احساس مسلط بر آراء میشه، یعنی آراء محموده ای که میتونه زندگی ما رو نظام بده، اینها مغلوب احساس میشن. ما در بیرون ظواهری رو که زینت هم دارن احساس میکنیم و تحت تأثیر این ظواهر قرار میگیریم، آرائمون رو با این ظواهر عوض میکنیم. مثلا یکی از آرای محمودهی که در جامعه باید حاکم باشه اینه که تعدی به اموال دیگران جایز نیست، تعدی به اموال دیگران جایز نیست، چون این مصداق ظلمه و ظلم پسندیده نیست. این یکی از آرای محموده ایست که در یک جامعه صالح باید حاکم باشه. خب ما میریم بیرون از خونه، میبینیم که چقدر زر و زیور در جامعه هست، چقدر تو این دنیا زینت هایی هست که خدا قرار داده برای اینکه ما رو امتحان کنه. ما با احساسی که نسبت به این زینت ها پیدا میکنیم دلبستگی برامون پیدا میشه به این زینت ها. خب میان خونه میبینیم که نداریم اینا رو، وسیله برای تهیه این همه زینت ها هم در اختیارمون نیست. اون آراء محموده رو که میگه تصرف در مال مردم جایز نیست، زیر پا میذاریم، اقدام میکنیم، یا به دزدی، یا به کلاهبرداری، یا به انهای مختلف مال به دست آوردن از راه های نامشروع، که تمام اینها حکومت احساس بر آراء. یعنی اون چه که من حس کردم و با چشمم دیدم در من تأثیر گذاشت و بر اون آراء محمودهی که باید حاکم میشد این محسوس من حاکم شد و اون رأی محموده مغلوب شد و شنار رفت. پس در چنین جامعهی که سیاست تابع شریعت نیست، احساس امیر آراء محموده میشه، فرمان روا میشه و آراء محموده رو از بین میبره و آراء دیگری به وجود میاره. در چنین جامعهی میگه اگر میخواهی خوب زندگی کنی و اگر میخواهی راحت باشی، سعی کن که از مردم کم نیاری، یا سعی کن که آنچه که میتونی از مردم بگیری. اصلا رأی عوض میشه، فکر میکنه هرچی کاملتر دزدی کرد، هرچی کاملتر کلاهبرداری کرد، این فضیلت بیشتری داره. پس احساس بر آرا حاکم میشه و شخص رأی اصلی رو از دست میده، یه رأی فاسدی پیدا میکنه. پس امارت و تسلط احساس بر آرا دو جوره، یکی این که آراء محموده رو از بین میبره، یکی این که آراء فاسده رو تولید میکنه. در چنین جامعه ای که حس حاکمه، انسان هرچی که ببینه دلش میخواد، در چنین جامعه ای اولا آراء محموده از بین میرن، ثانیا آراء فاسده کم کم رشد میکنه. این دوتا مشکل رو داریم. این اولین مشکلی که در چنین جامعه ای هست. مشکل دوم اینه که انسان موظف است که نسبت به اسباب بعیده، یعنی علل عالیه، خشوع داشته باشه. و نسبت به علل غریبه که همین امور دنیایی هستن، همین تاثیرگذارهای دنیایی هستن، بی‌اعتنا باشه. این وظیفشه. اما میبینید که در جامعه‌ای که شریعت حاکم نیست، بلکه سیاست به اعتبار دیگه سیاست اسیان میکند شریعت رو، در چنین جامعه‌ای انسان دیگه خشوعی نسبت به اسباب عالیه نداره. در چنین جامعه‌ای انسان مخلص علل غریبه است. مخلص علل غریبه است، یعنی همین علل دنیایی، یعنی همین عللی که در عالم محسوسات تأثیر گذارند، به همینا اکتفا میکنه و تمام دل رو به همینا میده و از اسباب بعیده که علل عالیان کاملا فراموش میکنه و نسبت به اونها خشوعی نشون نمیده. خب معلوم شد که این دو سه تا مطلبی بود که عرض کردیم، این تقریبا دو تا شد، سه تا است، من تا دو تا کردیم. در جامعه‌ای که سیاست آسیه و شریعت رو بر خودش راه نمیده، یعنی انسان به همون چیزهایی که فکر میکنه صلاحش عمل میکنه، کاری به شریعت نداره، به خیال خودش و به رأی خودش عمل میکنه. سیاست لازم نیست حتما از جانب شخص حاکمی عرضه شده باشه بر انسان. یه روش خاصی که من در زندگیم اتخاذ کردم همون میشه سیاست. چون سیاست دیروز عرض نشده میده، سیاست هم میتونه سیاست جامعه باشه، هم میتونه سیاست منزل باشه، هم میتونه سیاست فرد باشه. یه فرد روشی که برای زندگی خودش انتخاب میکنه میشه سیاست. یک منزل سیاستی برای اداره کردن انتخاب میکنه میشه سیاست. یعنی پدر خانواده یه روشی برای اداره منزل انتخاب میکنه میشه سیاست. حاکم یه روشی برای اداره شهر یا در زندگی خانوادگیمون یا در زندگی اجتماعیمون اتخاذ میکنه میشه سیاست. این مثلا مهم بود، من با دیروز عرض میکردم یادم رفت، حالا الان اینجا مناسبت شما درک کردم. خب اگر در جامعه سیاست تابع شریعت نبود، یعنی من روش خاص خودم رو داشتم، کارم به شریعت نداشتم، یا خانواده ما اینطور بود یا جامعه ما اینطور بود، دو تا مشکل پیدا میشه. یکی این که احساس امیر میشه بر آرا و آراء محمود زائل میشند، آراء فاسد حادث میشند. این یکی. دوم که صاحبان این چنین سیاستی، پیروان این چنین سیاستی که تابع شریعت نیست، خشوعی رو که باید نسبت به مبادی عالیه داشته باشن از دست میدن، دیگه نمازم نمیخونه و خشوعی نداره، نمازم نمیخونه، اطاعتم نمیکنه. دنباله همین دوم یا بگید سوم اینه که خشوع و خلوص نسبت به علل غریبه پیدا میکنه. علل غریبه یعنی همین تاثیرگذارهای دنیایی، نسبت به تاثیرگذارهای دنیایی مخلص میشه. دنبال اینه که ببینه چه تاثیرگذاری تو دنیا پیدا میشه که تاثیر او رو بپذیره. همین امور دنیایی که نوعا این کسانی که دنیا زدن همین تاثیرات رو دارن، همین تاثیرات رو دارن، از این علل غریبه تاثیر میگیرن. به علل غریبه مثلا کار نداره، نه علل غریبه به اینا فیض نمیرسونه، به فیضشون میرسونه، اینا کاری نداره. خب پس توجه کردیم در جامعه‌ای که شریعت یا در خانواده یا در فردی که سیاست تابع شریعت نیست، این مشکلات هست. مشکل بعدی رو حالا بعدا خواهیم گفت، یه چیز دیگه هست که برام میگه. و اذا اثرت سیاست و لشریعه، اگر سیاست آسی شریعت بشه و پیرو نباشه، تعمرت الاحساس و علل آرا، این مشکل اوله. تعمرت یعنی مسلط میشه، مسلط میشه، فرمان روا میشه، احساس بر آرا، یعنی دیگه آرایی شما ندارید جز اون چه که احساس به شما دیکته میکنه. هر چی که احساس دیکته کرد همون میشه رأی شما. رفتید مثلا بیرون چیزی پسندیدین، همون پسندی که از احساس به وجود آمده رأی رو برای ما تشکیل میده، رأی درست خراب میکنه، رأی فاسد تشکیل. ابی نداره آرا ممکنه آرایی باشه که در جامعه باشه، بله آرای جامعه است، در زندگی فردی اون آرا رأی من هم هست. وقتی یه آرایی در کل جامعه بشری مقبول شده باشه، در فردش هم مقبوله. اون وقت احساس در همین زندگی فردی بر آرایی که من دارم دیگران هم باید داشته باشن حاکم میشه و اون از من میگیره، رأی دیگری رو وجود میاره. ببین نداره آرا لازم نیست آرای شخصی باشه، آرا عمومی که من هم دارای اون آرا هستم. آرای شخصی رو عموم ندارن، ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن، ولی آرای عمومی رو که شخصا دارن که همه اشخاص عموم رو تشکیل میدن. اگر آرایی در عموم مطرحه، برای هر شخصی هم مطرحه. بله؟ انکار کنی یعنی بگه ظلم خوبه؟ بله. این که بارها هست کردم که داستانهایی هم هست که هر میکنم گفتنش خیلی شاید صلاح نباشه، که به کار بدش افتخار میکنه. نه، این آدم بالاخره یه فضایل انسانی رو اگر آلودگی پیدا نمیشد معتقد بود، اگر آلودگی پیدا نمیشد به یه فضایل انسانی معتقد بود، الان معتقد نیست. همون حواس خودش لذت‌های حسیش حکومت کرده که این رأی ازش گرفته. یعنی این انسان ممکنه از طریق خانواده دنیا آمده باشه که اصلا اون رأی محموده توش نباشه، این لیاقت اون رأی محمود رو داشت، ولی بر اثر پیروی از لذت‌های حسی اصلا اون رأی محموده درش ظهور پیدا نکرد. تسلط احساس و در آرا حاصله. لزومی نداره مدتی این از این آرا استفاده کنه بعد احساس یاد آرا رو دفع کنه. همین اندازه که انسان میتونه از این آرا محموده برخوردار باشه ولی به خاطر پیروی از احساس این آرا رو به دست نیاره، یاد داشته باشه و از دست بده، کافی اصلاح میشه که احساس امارت پیدا شه، تسلط پیدا شه. لزوم نداره که بالفعل ما این آرا رو داشته باشیم. و انکار این آرا هم زیاده. شما در محیط خودتون ندیدید. اگر به محیط کسانی که دنیا دادن رجوع بکنید، ببینید که آرا محموده رو راست صاف انکار میکنه، باطنشون هم گاهی انکار میکنه. یعنی به چنان حالتی میفتن که باطنشون هم انکار میکنه. اوائل انسان ظاهرش انکار میکنه، باطنش انکار نداره، ولی به جایی میرسه که آخر باطنش هم انکار میکنه، به نفعی رأی محمود قبول نداره. اینا نمونهاش تو جامعه فرابانه. منطقه ما چون در درهای وسطهی که حسابهایی که خودمون داره خودمون کشیدیم زندگی میکنیم، از اون جامعه فاسد اطلاعی نداریم، نمیتونیم باور کنیم. الا کسانی که یه نقطه تماس بگیرن با اون طرف، با افراد اون سنفی، متوجه میشن که این حرف همه حرفای درستیه. بله بله بله. آرا منصوب به عقل، فرمایش درستیه. آرا منصوب به عقل، کسی که عقلش رو دفع کنه رأیش هم دفع کنه. میخواد بفهمید که چون آرا منصوب به عقله، این آدم عقل داره، پس باید آرا رو داشته باشه. ولی این آدم اول عقلش رو دست میکنه به وسیله یه اطاعت از حواس، بعد که عقلش رو دست کرد آرایش هم دست میشه. قبول داریم آرا از عقل سرچشمه میگیره، ولی اگه عقلی باشه، وقتی عقلی نیست یا آرایی و ازال الخشوع، این مشکل دوم، و ازال الخشوع للاسباب البعیدت العالیه. این چنین جامعه‌ای که سیاستش تابع شریعت نیست، ازاله می‌کند خشوعی رو که انسان نسبت به اسباب بعیده عالیه باید داشته باشه. اسباب عالیه همون ملکوتن، همون موجودات ملکوتی که بالاخره مبادی عالی حساب میشن. انسان باید نسبت به اونا خاشع باشه و خشوع اصلی رو باید نسبت به خدا داشته باشه. انسان‌هایی که در چنین جامعه زندگی می‌کنن این خشوع رو ندارن. عرض کردم میرسه به زمانی که دیگه نمازم نمی‌خونه، تازه نماز خوندن رو مسخره می‌کنه. اصلا اطاعتی نسبت به اسباب عالیه نداره. و وقع الاخلاص للعلل القریبه، وقت اخلاصش مال علل قریب است. علل قریب یعنی همین تاثیرگذارهای دنیایی. به همین تاثیرگذارهای دنیایی اخلاص می‌ورزه، ولی نسبت اون مبادی عالیه که همه این تاثیرگذارهای دنیایی در اختیار اون هست، اعتنایی نداره. خب مطلبی که از خارج نگفتن و خیلی هم احتیاجی به خارج گفتن نداره، فقط یه اشاره میکنن. ملوکی که در چنین جوامعی زندگی میکنن، فکر میکنن که به سبب تدبیر خودشون و به سبب افعالی که انجام میدن این نظام برقراره. نظامی رو برقرار میکنن که نظام ضد شرعیه و تمام خوشحالیشون و افتخارشون به اینه که ما به تدبیر خودمون این چنین نظامی رو برقرار کردیم، و متوجه نیستن که حالا که دارن نوامیس الهی رو ترک میکنن، روزی میرسه که قیم العالم ازشون انتقام میگیره. با این دل خوش، با قفلت کامل، همین زندگی که سیاستش تابع شریعتش نیست ادامه میدن، یه دفعه متوجه میشن سیحه رسید همه رو هلاک کرد، سیلی آمد همه رو ویران کرد، که قیم العالم اراده کرد که اصلا این نظام رو برداره. نظامی که تابع شریعت نیست، نظامی که تابع شریعت نیست، گذشته از این که در درونش این همه مشکلات هست، از بیرون هم به زوال تهدید میشه و این زوال برش عارض میشه. یه روز این که این نظام از بین میره، چنانچه دیده شده نظام های غیر شرعی هر چقدر چه قوی بودن بالاخره از بین رفتن. همون نظام های شرعی با همین تابعین شلوولی که داره میبینیم باقی مونده، هنوز هم باقی مونده، تا آخرش هم باقی مونده. نظام های شرعی باقی مونده، اما اون نظام ها با اون همه استحکام ویران میشه. و رع الملوک، در چنین جامعه رع الملوک، ان به ها و به افعال هم نظام و ماملکوه، بای به ها و به افعال هم بای سببیت. اینها اینطور میبینن که به خاطر زمین به هم برمیگرده به خود، بله نه، زمین به ها برمیگرده به علل غریبه، زمین به ها برمیگرده به علل غریبه. ملوک این چنین میبینن که با اون علل غریبه به زمین افعال خودشون نظام ما ملکوه برقرار شده، نظام اون ملکی که در اختیار اون هست. میگن این نظامی که ما در این جامعه برقرار کردیم به افعال و تدبیرات خودمونه، به اضافه این عللی که در دنیا هست. علل عالیه اصلا دخالت نمیدن، میگن همین علل دنیایی، همین علل غریبه به زمین برداشت ها و استفاده هایی که ما از این علل کردیم این نظام رو برقرار کرده. بله، همین قوایی که در جهان هست، قوایی که در جهان هست ما ازش بهره میبریم، ازش برق تولید میکنیم، ازش مثلا فرض کنید که چیزهایی رو، وسیله هایی رو استخراج میکنیم، همین علل غریبه، همینه که الان غربی ها میگن که اینا رو ما با تدبیر خودمون به کار میگیریم و این نظامی رو که میبینید برقرار میکنیم. نظام هم به شریعت کار نداره. رع الملوک که به این علل غریبه و به افعالشون نظام آنچه که مالک شدند برپاست. اینا اینجوری فکر میکنن که علل غریبه و افعالشون منشأ برپایی این نظامه. خب ان به ها و به افعال هم نظام ما ملکوه، این ظنف اون فکر میکنم درست نباشه و نفعاً به نظرم میاد که درست باشه، نسخرم ندیدم، چون اسم این نفع ان به ها و به افعال هم نظام ما ملکوه و نفعاً فی بقای ملکه هم، یعنی گمان میکنن یا رأی میدن که به این علل غریبه با کمک افعالشون نفعی در بقای ملکشون حاصل است. اولا فکر میکنن که اصل نظام ملکشون به توسط این علل غریبه به افعالشون، ثانیا فکر میکنن در بقای این نظام هم این علل غریبه و افعال خودشون نفعی داره. ولی لم یعلمو انهم اذا احملو اقامت الناموس احلو، هیچ جور معنا نمیشه اینجا. پیش خودم فکر کرده بودم که احملو درسته، ولی خب نسخه در اختیار نداشتم، اون نسخه چاپسنگی رو نگاه کردم دیدم اونم احلو داره، البته تشدیدی بر لام نداشته، شاید تشدید بر ه باشه احلو، شاید تشدید بر لام باشه احلو، ولی هیچ کدوم معنا نمیشد، نه اون تشدید بر ه معنا میشد نه تشدید بر لام معنا میشد. پیش خودم فکر کردم باید احملو باشه، بعد اتفاقا صفحه قبل رو نگاه کردم، پاورقی نوشته و فی بعض نسخ اذا احملو، من نمیدونم چرا پاورقی صفحه بعد رو اینجا نوشته، صفحه قبل نوشته. اگه دیروز من این پاورقی رو قبل این پاورقی میدیدم خب زودتر راحت میشدم. علی حال بعدا متوجه شدم که بعض نسخ هم احملو داره، دیگه خیالم راحت شد، یقین کردم که باید احملو باشه. ولم یعلمو انهم اذا احملو اقامت الناموس و بذلوا جهدهم للمحسوس و منعوا نصیب الجزء الاشرف نصیب الجزء الاشرف یتحرک علیهم قیم العالم. ندانستند که اگر ترک بکنن اقامه ناموس یعنی قوانین شرعی رو، اگر برپاداشتن قوانین شرعی رو ترک بکنن و بذلوا جهدهم تمام کوشششون رو بذل کنن برای رسیدن به محسوس و این امور دنیایی و من او نصیب جزء اشرف رو، انسان دارای دو جزءه، یه جزء بدنی یه جزء نفسانی، جزء نفسانی جزء اشرفه، جزء بدنی جزء اخصه. این انسان ها همیشه به جزء اخصشون که بدنه میرسن، سعی میکنن که بدن رو پروار کنن، به اون جزء اشرف که نفسه اعتنایی ندارن، به جزء اشرفشون که نفسه اعتنایی ندارن، نصیبش اعتنایی ندارن، برد به نصیب نفس اعتنایی ندارن، یعنی چیزی که باعث کمال نفسشون بشه به دست نمیارن، ذخیره نمیکنن، ولی هر چیزی که باعث کمال بدنشون بشه دنبالش میرن. و من او نصیب و جزء اشرف، اینا ندانستن که اگر نصیب و بهره جزء اشرف رو که اون بهره نفس است و عبارت از کارهای مناسب نفس است من کنن، ندانستن که اگر این مشکلات رو این کار رو انجام بدن یتحرک علیهم قیم العالم، قیم العالم خدا، یا اینکه موجوداتی که خود خدا به اذن خودش قیم قرار داده، یعنی مثلا به جبرئیل گفته که تو این شهر رو زیر رو کن، که او رو مثلا قیم این شهر قرار داده برای زیر رو کردن یا برای حفظ کردن، حالا هر چی بی خبر ندین چه کرده، علاقه قیم عالم اصلش خدا، بقیه هم اگر قیم باشن قیم از جانب خدا، مثل وطاعت فیض. این قیم عالم حرکت می کند علیهم، علیهم یعنی بر علیه اونها، نه یتحرک لهم، یتحرک علیهم، یتحرک علیهم حرکت میکنه، معلومه وقتی علیهم حرکت میکنه یعنی زیر روشون میکنه. چرا حرکت میکنه؟ لیرد لیرد ما افسدو من نظامهی و یعید ما حرفو و بدلو الى مقامهی. ضمیر نظامهی برمیگرده به عالم، الى مقامهی ظاهرا متعلق به یعیدوست، ولی میشه متعلقش گرفت هم به یعیدو هم به لیرده، به هر دو میتونی متعلقیم، ولی ظاهرا به یعیدو متعلق، ولی متعلق گرفتنش به هر دو عیبی نداره، شاید هم راحت تر و بهتر باشه. خب قیم عالم بر علیه اونها حرکت میکند تا برگرداند آن چرا که اینها من نظام العالم فاسد کردند، اون بخشی از نظام عالمی رو که فاسد کردن برگردن سجع اولیش، بر علیه اون حرکت میکنه تا برگردن این فساد رو دوباره از بین ببره و برگردن اون نظام رو به جای اولش، و باز این کار رو میکنه تا یعید ما حرفو و بدلو رو، آنچه را که اونها منحرف کردند و مبدل کردند، برگردونه به مقام اصلی خودش. ضمیر مقامهی برمیگرده به مای محرفو، آنچه را که منحرف کردند برگردونه سر جا اولش، مقامهی سر جا اولش. اینا یه کارهایی بالاخره تو دنیا کردن، یه انحرافاتی با اختیاری که خدا بهشون داده بود در عالم ایجاد کردن، خدا اینها رو هلاک میکنه، بر علیه اینها حرکت میکنه تا اینکه اون چرا که اینا تبدیل کردن به اصل خودش و مقام اصلی خودش برده، اون اولش برگردن. به لیاردن برمیگرده، بله به متعلق میشه، لیارد خدا ما افسدو من نظام عالم رو برگردونه به مقام اصلی خودش، یا یعید ما حرفو رو الى مقامه، که این الى مقامه رو متعلق به هر دو بگیری درسته، اما متعلق گرفتن به یعیدو ظاهرا بهتره، ظاهر عبارت هم همین اختصار داره که به یعیدو تعلق داده بشه. این تا حالا فرقی بود بین شریعت و سیاست به لحاظ به لحاظ مبدأ و به لحاظ منتها. حالا میخوام دو تا فرق دیگه ذکر کنیم، یکی به لحاظ فعل، یکی به لحاظ انفعال. این اشتاق خیلی طول کشیده، ولی خب اگه دقت بکنید خیلی حرف داشت. این من درست این آدار توضیح زیاد دادم، ولی خب حرف داشت، این اینطور بود که به کم نمیشد قناعت کرد. این مابقیش هم تقریبا همینطوره، منتها مابقی چون آخر وقتی من مثلا جمعش کنم. در شریعت افعالی مطرحه که انجام داده میشن، در سیاست هم افعالی مطرحه که اونم انجام داده میشن. این افعال در شریعت با افعال در سیاست فرق میکنه. البته اگر سیاستی باشه که رنگ شریعت بگیره، اون دیگه مورد بحث ما نیست، اون رنگ شریعت گرفته در واقع همون شریعته. اما اگر سیاست خالی باشه، شریعت نباشه، اونجا تفاوت حاصل میشه. من یه روشی رو انتخاب کردم که همه انجام بدن، این میشه سیاست من در زندگی فردی. یا جامعه یه روش انتخاب کرده، میشه سیاست در جامعه در زندگی اجتماعی. شریعت هم یه فعلی رو گذاشته، این میشه شریعت گفته این کارا رو انجام بده. افعالی که از ما ساده، افعالی که در سیاست مطرحه افعال جزئیه، افعالی که در شریعت مطرحه افعال کلیه. افعال به لحاظ صدور همشون جزئی هست، یعنی فعل تا جزئی نباشه صادر نمیشه، فعل کلی دیگه نمیشه صادر کرد. فعل به لحاظ صدور همیشه جزئیه. به لحاظ مصدر، یعنی به لحاظ فاعل هم جزئیه، فاعل جزئی این فعل رو صادر میکنه، چه فعل شرعی باشه چه فعل سیاسی باشه. فرقی که هست در غایته. فعل گاهی به خاطر رسیدن به الله انجام میشه، گاهی به خاطر رسیدن به اغراض جزئیه مطرح میشه. فعلی که غرضش الله باشه فعل کلی نامیده میشه، فعلی که غرضش غیر الله باشه هر چی میخواد باشه جزئی نامیده میشه. از فعل جزئی و کلیه که فعل اصطلاحه، در اینجا اصطلاح خاصه. یعنی هر چیدن همه فعل ها جزئی هست، فعل کلی ما نداریم. فعل کلی که میگیم یعنی فعلی که هدفش الله هست. فعل جزئی فعلی که هدفش الله نیست، فعلی که هدفش الله نیست، حالا هدفش هر چی دیگه هست باشه. یه وقتی کاری میکنیم که فلانی از ما تعریف کنه، میشه فعل جزئی. همین کار رو میکنیم قربتن به الله، میشه فعل کلی. هیچ فرقی بین دو تا فعل نیست، ولی غایت فرق کرد. چون غایت فرق کرد فعل وصفش فرق میکنه. اگر غایت این باشد که دیگری از من خوشش بیاد، فعل میشه جزئی. اگر غایت این باشه که خدا راضی بشه، فعل میشه کلی. خب پیداست فعل جزئی ناقصه، فعل جزئی ناقصه. کاری میکنم که دیگری خوشش بیاد، این چه استفاده‌ای داره؟ ناقصه، دنباله نداره. یارو امروز خوشش آمد، فردا سر یه چیزی بدش میاد، این فعل بی اثره، فعلی که اثر درازی نداره، فعل ناقصه. اما اگر خدا رو راضی کرد، این فعل تامه، فعل کلی و فعل تامه، اثر داره، اثرش تا آخر هم هست، تا ابد هم اثرش هست. فعل جزئی اثرش موقته، تا وقتی که این آقا زنده است، تا وقتی من زنده ام، حالا خیلی هم دوام کنه تا اون وقت اثر داره که از من خوشش بیاد. غالبا اثرش تا اون وقت هم نمیرسه، سر یه چیز دیگه باز به هم میزنی. همون فعل ریایی هم دیگه براش اثر نداره و باعث میشه که از من تنفر پیدا کنه، تو میگه تو اون وقت این کارا رو کردی که فعل من که تا حالا خوشش میاد حالا بعدش هم میاد. پس فعل جزئی اثرش موقته، اما فعلی که به خاطر خدا انجام بگیره تا تمام مدت عمر من برکتش هست، بعد از اینکه عمرم تمام شد اثرش هست. و این تجربه شده که فعلی که به خاطر خدا انجام میگیره برکتش تا آخر عمر هست. در تمام مواقع خطر، خطر جزئی و کلی مشاهده میشه، کسانی که سعیشون بر اطاعت خداست، خدا به هر نحوه شده اینا رو نگه میداره، به هر نحوه شده اینا رو یه جوری درست میکنه، یعنی جوری میکنه که مبتلا نشن. اگر همگاهی مبتلاشون میکنه، این یه جهتی داره که یه جا لغزشی پیدا کرده، بعد برگرده ببینه کجا لغزیده که به این فعل گرفتار شده. نوعا کسانی که گرفتار، آدم های خوبی هستن، گاهی گرفتار انحراف میشن، بدونن یه جا خرابکاری کردن که خدا رهاشون کرده، اونم لحظه ای رها کرده، خیلی از گناهاشو بخشیده، یعفو عن کثیر شده و یک چیز رو گرفته. و الا لولا این مسئله نگاه میکنیم میبینیم که افعالی که انجام میشن لله، این افعال در همین دنیا هم اثر میدن، آخرت چیه چی؟ در دنیا هم اثر میدن. پس معلوم میشه که افعال کلی هست. معلوم شد افعالی که افعال سیاسی باشه، رنگ شرعی نداشته باشه، یعنی این فعلیست که من به خیال خودم برای زندگی خودم ترسیم کردم، کاری هم به شریعت ندارم، یا جامعه برای زندگی خودش ترسیم کرده، کاری هم به شریعت نداره، این فعل اولا جزئی، ثانیا ناقص. در مقابل فعلی که شرعی باشه هم کلیست هم تام. توضیح دادم کلی تام یعنی چی؟ جزئی ناقص یعنی چی؟ پس یه مطلب دیگری هم باید در اینجا اضافه کنیم. پس روشن شد که فرق است بین فعل سیاسی و فعل شرعی. فعل سیاسی فعلیست که اولا جزئی ثانیا ناقص، فعل شرعی فعلیست که اولا کلی ثانیا تام. یه فرق سومی هم در اینجا هست و اون فرق اینه که فعل سیاسی محتاج به شریعت هست، شرعی محتاج به سیاسی نیست. اگر ما بخواهیم این فعل سیاسیمون باقی بمونه و ما رو به کمال برسونه، باید در سایه شرع قرارش بدیم. مثلا فرض کنید که سیاست من در زندگی اینه که برخورد حسنه داشته باشم با مردم، یا صله رحم کنم، قبخشه رفت آمد کنم. اگر من این رو همینطوری عمل کردم، ریاءن و کاری به شریعت ندارم و هر وقت به نفعم بود انجام میدم، هر وقتم به ضررم بود ترک میکنم، اینطوری بود، خب این استفاده نداره، ناقص است، جزی استفاده چندانی نداره، استفاده محدود داره. اما اگر رنگ شرعی بهش دادم، گفتم به خاطر اینکه شریعت گفته صله رحم میکنم، اگر یه وقت اونم قطع رحم کرد، من با صله رحم میکنم چون شریعت گفته بکن، که همین سیاست رو، همین فعل سیاسی رو که روابط خانوادگی هست، این رو نه به خاطر اینکه خودم مطرح بشم، بلکه به خاطر اینکه خدا گفته انجام بدم، این هم باقی میمونه، هم باقی میمونه چون با قطع رحم او قطع نمیشه، هم من رو به کمال میرسونه. پس فعل سیاسی اگر بخواد باقی بمونه و اگر بخواد مکمل بشه، باید در پناه شرع قرار بگیره و الا از بین میره. اما شریعت اینطور نیست. شریعت اگر بخواد باقی بمونه، بخواد به کمال برسونه، خودش ذاتاً اینچنین است، احتیاج نداره به اینکه از فعل سیاسی کمک بگیره. پس اینطور شد. فرق سوم این است که افعال سیاسی برای بقایشون و برای به کمال رسوندنشون احتیاج دارن به اینکه شرعی بشوند، اما افعال شرعی هیچ احتیاجی به افعال سیاسی ندارن. این هم فرق بین شریعت و سیاست به لحاظ افعالی که این دوتا دارند، یعنی افعالی که به عنوان سیاست انجام میشن یا افعالی که به دستور شریعت انجام میشن. این دوتا با هم سه تا تفاوت داشتن که کرد. پس روشن شد که فرق بین شریعت و سیاست به لحاظ فعل یعنی چی؟ به لحاظ فعل یعنی فعلی که یا به عنوان سیاست صادر میشه یا به عنوانی که مأمور شریعت، مأمور به شریعت صادر میشه، و قهرن اثرش هم در من مختلف میشه. وقتی خود فعل مختلف باشه، اثرش هم در من مختلف میشه، که دیروز عرض کردم به لحاظ اثر اختلاف دارن، به لحاظ اثر اختلاف دارن، نتیجه است و الا اصالتا به لحاظ فعل اختلاف دارن. یعنی بین شریعت و سیاست ابتداعا به لحاظ فعل اختلافه، ولی چون فعل اثر گذاره، در نتیجه به لحاظ اثر هم اختلاف پیدا میشه. و اما فرق بین شریعت و سیاست من جهت الفعل به این صورت است که قبلا گفتیم افلاطون گفته که بین شریعت و سیاست از چهار جهت فرقه. دو جهت رو گفتیم، الان جهت سومه که فرق به لحاظ فعل باشه. به این صورته که افعال سیاسه اولا جزئی هستند، ثانیا ناقصند، ثالثا مستبقاتون مستکملتون به شریعه. این به شریعه متعلق به هر دوست، هم متعلق به مستبقاته هم متعلق به مستکمله. یعنی اگر بخواد باقی بمونه به شریعه باقی مونه، اگر میخواد مستکمل باشد به شریعه مستکمل میشود. خودش نه قوت بقا داره نه قوت این که کامل بشود و به کمال برساند دارد. باید حتما رنگ شرعی پیدا بکنه تا اولا باقی بمونه، ثانیا به کمال برسد و به کمال برساند. این در مورد افعال سیاست که این ست خصوصیت داشتن. در مقابل افعال شریعت ست خصوصیت مقابل دارن. اولا کلیتون، ثانیا تامتون، این همه توضیح داده شد. ثالثا غیر محوجتن الی سیاست، احتیاج به سیاست نداره. سیاست احتیاج به شریعت داشت در بقا و استکمال، اما شریعت به سیاستی که احتیاجی نداره. آخرین فرق، فرق چهارم بین شریعت و سیاست به لحاظ انفعاله. چیزهایی که در شریعت حاصل میشه خود انسانی رو که عامل به شریعت منفعل میکنه، یعنی اثرش مربوط به خود این فاعل میشه، به خود این کسی که تابع شریعته میشه. اما آثاری که از افعال سیاسی حاصل میشه، این آثار لزومی نداره که به خود صاحب سیاست برگرده، بلکه شاید به دیگران برگرده، اثر جدایی از ذات. توضیح رو در ضمن مثالی میگیم. مثلا یکی از افعال شریعت نماز خوندنه، روزه گرفتنه. اون کسی که پیرو شریعت نماز میخونه روزه میگیره، اثر روزه و نماز بر چی وارد میشه؟ بر خود همین روزه گیرنده، بر خود همین نماز خواننده، بر او وارد میشه. یعنی استفاده و امتیازات مال خودشه، مال خود همین آدم. اما یکی از افعال سیاست، مثلا سیاست فردی، اینه که لباس مثلا تمیز متجملی بپوشیم. یکی از افعال اینه. خیلی افعال داریم توی سیاست. یکی اینه مثلا روش زندگی ما اینه که فرض کنید که لباس زیبا بپوشیم، همیشه به سر و وضع ظاهرمون رسیدگی بکنیم، اصناف تجملات رو در خودمون ایجاد کنیم. یه سیاست مثلا، حالا سیاست فردی من یا نه سیاست اجتماعی. جامعه امروز اینطور شده که همه افراد شیش پوش باشن، این یکی از افعال سیاسیه. خب این اثرش مال کیه؟ اثرش مال بیننده است که وقتی منو میبینه از لباس زیبای من لذت بره. اثرش مال خود من نیستش که، زحمتش مال منه. من زحمت میکشم این لباس تمیز میکنم یا پول در میارم لباسای گرون قیمت میخرم تا مردم ببینن خوششون بیاد، که اثر افعال سیاست مفارق از منه، جدای از منیست که دارن این فعل سیاست رو انجام میدن. ولی اثر افعال شرعی مفارق از من نیست، به خود من عاید میشه. پس به لحاظ انفعال، یعنی اثری که از فعل حاصل میشه، بین شریعت و بین سیاست فرقه. در شریعت آثاری که نصیب پیروان شریعت میشه، آثار نصیب خودشون میشه، آثاری که نصیب خودشون میشه، به ذات خودشون برمیگرده. ولی در سیاست آثاری که نصیب پیروان این سیاست میشه، این آثار به دیگران برمیگرده، به خود این شخص برمیگرده. این مطلب توضیح داده شد، در مثالم پیاده شد، دارم دیگه بحثی نداریم. و اما الفرق بینهما من جهت الانفعال این است که فرق بینهما، یعنی بین شریعت سیاست به لحاظ انفعال، که چهارمین فرق و آخرین فرق اینه. فإن امر الشریعة، شاید اثر الشریعة بود، البته اثر نیست، شاید اثر الشریعة. امر شریعت یعنی اون چه حاصل میشه از شریعت، اون چه که مربوط به شریعته، لازم لذات المأمور به، همراه ذات مأمور به. لازم یعنی ملازم، ملازم ذات مأمور به، یعنی با خود مأمورم بگی که این عمل رو انجام داده عجین میشه، اثر مال اونه. نماز بله لازم اصطلاحی نیست، من مأمور و به رو بس خوندم، توجه کنید. فإن امر الشریعه لازم لذات المأمور به، مأمور به نگید، لذات المأمور به. مأمور اون انسانه، مأمور و به اون عمله، اینجا منظور اون انسانه. لذات کسی که مأمور شده است بهی به اون امر. فإن امر شریعت لازم ذات کسیست که مأمور شده به اون امر، یعنی عبد، یعنی عبد مأمورون به اون فعله. اینجا مأمورون به مراد نیست، اینجا المأمور به مراده، یعنی الانسان الذی امر به اون امر، یعنی خود مأمور، یعنی مأمور مراده. خلاصه در اینجا امری که در شریعت آمده لازم و همراه ذات مأمور است، یعنی ذات مأمور از این امر بهره میبره و همراه اوست. اما به امر و سیاست سلام علیکم، و امر و سیاست مفارق له، امر سیاست مفارق له، یعنی مفارق است با این مأمور. امری که در سیاست میشه با مأمور مفارقه، یعنی اثرش مال مأمور نیست، مال کسی است، کسی بهره میبره از اون. این مطلب که به صورت کلی گفته شد هیچیش روشن نشد، یعنی الان عبارت اگر اون مثالی که قبلا عرض کردم گفته نمیشد هیچی از این عبارت در نمیومد. لذا خود مصنف متوجه است که این کلی چیزی عاید خواننده نمیکنه، لذا پرسرش با مثال مطلب رو تبیین میکنه. در جای دیگه مثال نزد، اما در اینجا مثال، نه مثالی که بعدا میزنه شما ملاحظه بکنید اینجور معنا نمیشه، اینجور معنا مثال خودش بعد تفسیر میکنه، آخه خودش چون بعدا تفسیر میکنه ما اینجور معنا نمیکنیم. اگر تفسیر نمیکرد ما لازم رو میتونستیم معنای اصطلاحی بگیریم، لازم رو معنای لغوی بگیریم، هیچ کدوم از دو معنا برامون روشن نمیشد، اما چون تطبیق کرده روشنه که حالا چی داره میگه. لازم به معنای همراه، حالا ایبی هم نداری لازم اصطلاحی بگیریم، همراهی که منفک نشود، لازم اصطلاحی دیگه، ایبی نداری لازم اصطلاحی بگیریم، یعنی همراهی که منفک نمیشه. مثال و ان الشریعه تأمر الشخص بالصوم و الصلاة، شریعت شخص رو امر به صوم و صلات میکنه. فیقبل، این شخص قبول میکنه این امر رو. فیقبل این شخص امر رو، این ضمیر یقبل برمیگرده به شخص، این امری که شریعت کرده او قبول میکنه. وقتی قبول کرد نتیجه قبولش اینه و یفعله به نفسه، خودش این عمل رو انجام میده، یعنی صلات رو انجام میده، روزه رو میگیره. فیعود و نفعه الیه، نفع این فعل یا نفع این امر به خودش برمیگرده، نفع صلات و صوم یا نفعی که در اون امر هست به این برمیگرده، یعنی خودش از این صلات و صوم بهره میبره. اما و سیاست و اذا امرت شخص تأمره به رفعت الملبوس، به رفع الملبوس و اصناف تشمه، هر دو جور داره. این کتاب چاپسنگی به رفعهی داره، پاورقی هم اشاره میکنه که در بعضی جاها به رفعی هست، در بعضی نسخ به رفعی هست، به رفعت الملبوس، به رفع الملبوس و اصناف تجمل. و اینما ذالک من اجل ناظرین لا من اجل ذات الملابس، ملابس نه ملابس، یا در نسخه بهتر اللابس. و سیاست وقتی امر کند شخصی را، امر می کند او را به این فعل، این فعل به عنوان مثال آمده ها، نه سیاست فقط همین باشه ها، سیاست امرهای مختلف داره دیگه، خودتون می بینید که انسان یه روشی تو زندگی فردی یا تو روش زندگی خانوادگی یا تو زندگی اجتماعی اتخاذ می کنه، این روش میشه سیاست. هر فعلی که این روش رو تامین کنه میشه فعل سیاسی، اختصاص به این فعلی که ایشون مثال میزنه نداره، به عنوان مثال گفته. رقع یعنی وصل کردن، البته با تا نمیاد، رقع یعنی وصل کردن، رقع یعنی یک بار وصل کردن، و اینجا یک بار مناسبتی نداره. حالا در حساب این نسخه رقعت الملبوس یعنی وصله کردن ملبوس، که این خیلی هم با منظور نمی‌سازه، چون بعد اصناف تجمل داره. وصله کردن که از جمله تجملات نیست، وصله کردن لباس که جزء تجملات نیست. یه زمانیش البته بعضی از این جوانهایی که خیلی میخوان شیش باشن لباسشون رو پاره میکنن وصله میکنن، پاره نمیکنن، یه چیزی باید بینمان وصله روش میکنن، بله روش میدوزه، بله رقعت الملبوس، رقعت الملبوس من تو لغت پیدا نشدم که من زیور باشه مرتع. بله اینجور که میفرمن اگه بگیرین رقعه رو به من وصله، یعنی اضافه کنن رنگی دیگری به لباس، مثلا در جای مناسبی از لباسی که آبیست یه پارچه سیاه بدیزن. خب سیاه با آبی تقریبا مناسب هست و مثلا شکل شاید مثلا زیبا کنه، یا رنگ های دیگه که اضافه کردن چیزی به لباس برای زینت. رقعه به من وصله کردن متداول نباشه که پاره بشه بعد وصله کنن، بلکه یعنی زیوری بهش بذارن، زیوری یعنی ولو که پارچه ای بهش بدیزن که باعث زیورش بشه، شاید منظور این باشه. اما اگه به رفع هل ملبوس باشه این دیگه برات راحت معنا میشه. رفع یعنی بالا بردن، یعنی گرانبها کردن. امر کند سیاست شخصی را به این که تو رفع کن ملبوس خودت را، یعنی لباستو بالا ببر، گرانبهاش کن. این معنا خوبه. رقع هم عرض کردم با اون توضیحاتی که خود شما ها دادید ظاهرا درست میشه دیگه، یعنی چاپ سنگی رفعه آمده، برای به رفعه آمده بر رقع هم درست میشه به این که بگیم مثلا چیزی اضافه کنه، وصله اضافه کنه، منتها وصله نه برای پارگی، وصله یعنی چیزی اضافه کند به لباس که لباس با پیدا کردن مثلا یکی دو رنگ مختلف زیوری پیدا کنه، که بعضی از لباس ها دیدید که رنگ های مختلف داره تیکه تیکه می دوزنش تا زیبا بشه. شاید نظر ایشون بعید می دونم ایشون به این تیکه نظر داشته، این چیزایی که امروزه رایج شده، قدیم اصلا یه افان نبود، اصلا تو ذهن اینا نمی آمد که لباسی باشه بعد یه وصله دیروش بزنن برای زیبایی. اینا امروزه متداول شده، قبلا نبود. احتمالا همون نسخه به رفعی خیلی خوبه. نسخه رفعه رو باید تفسیر کنیم، تفسیرش امروزه درسته ولی در زمان ایشون خیلی بعیده همچین تفسیری. مگر در زمان ایشون رقعت الملبوس یه وسیله تجملی بوده برای اینکه دیگران به من خوشبین بشن که لباس وصله دار می پوشن. ممکن اینم باشه، یه زمانی مثلا لباس وصله دار پوشیدن باعث افتخار بوده، خب این لباسشو سیاست اختضا می کند که لباس وصله دار شود تا مریدها بیشتر شوند. اینم یه سیاست دیگه، سیاست شرعی نیست، سیاست فردیه که باید مثلا لباس در هم بر هم باشه، لباس وصله‌دار باشه، اگر چک شد شفه نشه. شاید این باعث بشه که بگم این آقا اصلا به دنیا کار نداره، پس مریدش بشه. اینم یه نحوه دامیست که گاهی میشه پهنش کرد. یه نوع سیاست دیگه و سری سیاست. لباس چلتیکه یا لحاف چلتیکه، خب حالا هرچی بوده کار نداری دیگه ظاهرن معنا روشنه، حالا در مصداقش کار نداری. سیاست اذا امرت شخص تعمره به رقعت الملبوس یا به اصناف تجمل و این نما ذالک من اجل ناظرین و این نماز دارشم این عجل ناظرین، یعنی این تجمل، این رقعت الملبوس، این مازوشر به لحاظ ناظرینه، یعنی ناظرین لذت میبرن، اون کسانی که به این لباس ما نگاه میکنن لذت میبرن. لا من عجل ذات لابس یا ملابس، نه از نظر خود اون کسی که این لباس رو پوشیده، نه اون کسی که صاحب لباسه، اون برش لذت نداره، اون شاید خیلی هم رنج کشیده تا این لباس رو با پول کذایی تهیه کرده و بعدم شاید الان که تنش میکنه مثلا فرض کن به خاطر وصله های زیادی که داره، به خاطر دوخته های زیاد تنش هم به آزار بده، ولی در این حال یا به خاطر تنگی مثلا تنش آزار بده، اما برای دیگران که از بیرون میبینن خوشایند. پس میبینید که انفعالی که در افعال شریعت نصیب مأمورین و عاملین به شریعت میشه، این انفعال بر ذات خود عاملین وارد میشه، ولی انفعال در افعال سیاسی این چنین نیست که بر ذات وارد بشه، بر ذات خود شخصی که صاحب این فعله وارد بشه، بلکه چه بسا که مربوط به دیگران باشه. از شریعت و سیاست به لحاظ انفعال، یعنی اثری که از فعلهاشون صادر میشه، فرق میکنن. پذیرش کننده این انفعال در افعال شرعی خود فاعل است، در افعال سیاسی ممکن است دیگران باشن، خود فاعل نباشه. بنابراین فرق بین شریعت و سیاست حاصل است از چهار ناحیه، یکی از ناحیه مبدأ، یکی از ناحیه منتها، که در این دو حال، در این دو فرق حرکت، گفتیم که سیاست و شریعت هر دو حرکتن، حرکت مبدأ و منتها میخواد، شریعت هم مبدأ و منتها میخواد که بیان کردیم. و بعد فرق سوم و چهارم به لحاظ فعل و انفعال بود که بیان شد. پس هر کسانی که فکر کردن، بعض متفلسفه که فکر کرده بودن بین شریعت و سیاست فرقی نیست، حرف باطلی است، بلکه بین هما فرق است، نه تنها یک فرق است که چهار فرق.